عزیز با سلام رامین هستم در یکی دیگر از برنامه‌های آن سوی دیوار. همینجوری که هفته گذشته قولشو بهتون دادم، این هفته با دکتر مرتضی مهید خواهیم بود و در ارتباط با مسائل انتخابات آمریکا با شما صحبت خواهیم کرد. اگر بخواید برنامه را ببینید میتونید به وبسایت ifttv.com برید، اونجا تمام برنامه هست. برنامه هفتگی خود دکتر مهید هم اونجا هست در ارتباط با مسائل سیاسی اقتصادی آمریکا. و همچنین هفته پیش مصاحبه داشتیم با خانم دکتر فرنودی در ارتباط با انتخابات آمریکا که مصاحبه و حتی بگم میتونم بگم مناظره بود. من طرفدار آقای سندرز بودم و خانم فرنودی طرفدار خانم کلینتون. میتونید این مصاحبه هم اگه خواستید یا مناظره رو برید روی وبسایت ifttv.com ببینید. خب بذارید یه سلام علیکی با دکتر مهید بکنیم و بعد بریم سراغ برنامه امروز. جناب مهید با سلام و تشکر بسیار از شما در این برنامه.
منم تشکر میکنم از دعوتتون و امیدوارم که این برنامه ها موفق باشه.
به نظر میاد خیلی همه طالبش هستن و واقعا دنبال میکنن، هر روز داره به بیننده ها چه در یوتیوب چه در خود وبسایت داره اضافه در میشه. خیلی متشکرم، بسیار برنامه چی میگن اینفورماتیوی که میدید. خب همینجوری که اعلام کردن جناب مهید، برنامه است در ارتباط با انتخابات آمریکاست و تو دل انتخابات 2016 یک جنبشی به وجود اومده به اسم جنبش برنی سندرز. میخواستم ببینم نظرتون چی از شعارش هم از انقلاب سیاسی و برای اولین باری که داره کلمه سوسیالیسم رو میاره توی آمریکا توی انتخابات. چی فکر می‌کنید؟ فکر می‌کنید مثبت، منفی، هیچ اثری نداره؟ اصلا نظرتون سر این جنبش چی هستش؟
به نظر من خیلی مثبته. چون ببینید جنبش وال استریت در واقع سرکوب شد و در حقیقت الان اثر زیادی ازش نمونده. و می شود گفت که برنی سندرز دنبال کننده به اصطلاح همین جنبشه، ولی من از نظر من اهمیت حرکت برنی سندرز عبارت از اینه که یک بخش از جامعه امریکا رو آورده و چهرش رو نشون داره میده که این بخش در واقع به دنبال آلترناتیوی در برابر سیستم موجود می‌گرده. ببینید من دهه 60 اینجا بودم، بعدش دهه 80 هم برگشتم، دهه 90 و الان سالهای 2000، یعنی 30 چند سالی که در سفر دوم اینجا بودم. در واقع حالا دهه 60 یه جنبشی وجود داشت که در اثر اینکه احساسات انسانی مردم جریحه دار شده بود در اثر جنگ ویتنام و کشت و کشتاری که امریکا از مردم ویتنام میکرد، برای اینکه اون موقع خبرها واقعا مستقیم میومد برخلاف الان که خبرهای جنگی رو نمیدن، بنابراین یه جنبش واقعی نبود و مردم دنبال سرمایه داری با چهره انسانی میگشتن، در حالی که به اصطلاح مخالف با سوسیالیسم و اصلا نمیشد صحبتشو کرد. دهه 80 که من برگشتم جامعه امریکا عجیب به طرف راست گرایش پیدا کرده بود و مردم به کلیسا رو آورده بودن. عجیبه، همطور که ایران به اصطلاح جنبش اسلامی داشت پا میگرفت، در امریکا و اروپا هم همینطور بود و همین این ادامه پیدا میکنه. در دهه 90 که شوروی از هم فرو پاشید که دیگه با آدم به ریش آدم میخندیدن، این همجوری ادامه پیدا میکنه تا بحران 2008. به نظر من بحران 2008 یک تغییر کیفی به وجود میاره، برای اینکه این بحران یه بحران ساختاریه، همه ی مردم به اصلا متوجه هستن و بعدش هم بعد از اینکه به قول معروف دوره ترمیم شروع میشه از 2009 به هیچ وجه از این بحران بیرون نیومدن. این اثر عمیقی روی مردم و به ویژه طبقه متوسط و به ویژه روی دانشجوها گذاشت که به نظر من دانشجوها در هر کشوری خیلی اهمیت دارن. من همجوری گاهی خواهد حرفو میکشه. مثلا در چین حرکت دانشجویی 1900 و فکر میکنم 24 که ماوتسه‌تونگ راجع به این قضیه مقاله می‌نویسه. جنبش به اصطلاح دانشجویی همیشه در این کشورها یا در زمان شاه ما می‌دونیم در دانشگاه تهران جنبش‌ها از اونجا شروع. به هر حال اینجا هم الان دانشجوها پشت برنی سندر هستن. بنابراین به نظر من برنی سندرز که اومده به این مسائل اقتصادی امریکا رو مطرح کرده و بخش وسیعی از جوونا رو به اصطلاح به نوعی به اصطلاح وارد میدان کرده، یک سلسله آمارها بیرون اومده که نشون میده لااقل 49% از جوانای امریکا طرفدار سوسیالیسم و لااقل به دنبال یک الترناتیو میگردن. این یه آمار فوق العاده پر اهمیته و در نتیجه اینو کاملا از این جهت اهمیت داره. ولی بذارید من وجوه دیگه شو عرض بکنم. برنی سندرز یه سوسیالیست نیست، برای اینکه یه سوسیالیست یکی از خصوصیات بنیانیش عبارت از اینه که بحث بر سر اینه که وسائل تولید باید به تولید کنندگان واقعی برگرده، یعنی تولید کننده، یعنی کارگرها و زحمتکشا، یعنی به اکثریت بزرگ جامعه. برنی سندرز به هیچ وجه اعتقادی به این قضیه نداره.
خودش میگه دموکراتیک سوسیالیسم.
دموکراتیک سوسیال
یعنی بخشی داره دقیقاً.
کاملا همینطوره. یعنی در واقع در سخنرانی که در جورج واشنگتن یا جورج تاون یا جورج واشنگتن در واشنگتن برای دانشجوها صحبت می‌کرد، یعنی برای جوان‌ها، خودش گفت که من به اصطلاح سوسیالیسم نوع سوئد یا کشورهای اسکاندیناوی رو می‌خوام. به هر حال اهمیتش در اینه. منتها به قول نوم چامسکی، حالا اگه شد اگه سوالی در این زمینه داشته باشی
هستم اتفاق سواله
و اونم عبارت از اینه که در امریکا مردم رئیس جمهور تعیین نمی کنن. ماشین حزبی، دلم میخواد تأکید بکنم، ماشین حزبی رئیس جمهور رو تعیین میکنه. مثال براتون بزنم، در نیو همشایر برنی سندرز 60% از آرای اون کاکس بهش میده، 60% یا بیشتر رو داشت و خانم هیلاری کلینتون 38%. یعنی در حقیقت 22%. ولی نمایندگانی که تعیین کننده کاندیدای حزب دموکرات هستن اکثریتشون به خانم کلینتون رأی دادن. دلیلش هم خیلی آشکاره. دو نوع شما نماینده دارید یا دلیگیت. یکی نمایندگانی که مردم تعیین میکنن، اونا نمایندگان واقعی هستن که اونا واقعا به برنی سندرز. یکی بهش میگن سوپر دلیگیت. سوپر دلیگیت رو حزب تعیین میکنه و اکثریت سوپر دلیگیت ها به خانم کلینتون. بنابراین در نهایت به اصطلاح electability یعنی امکان انتخابش در این سیستم پایینه. منتها باید ببینیم که اگر اون نشد آیا به خانم کلینتون باید رأی بدیم یا به کسی دیگه.
اتفاق اونجا هم خواهیم رفت. ولی بحث در اینه که خود برنی سندرز مطمئنن تو خود این سیستم یه سری آدم پشترش هستن، تو خود سیستم. فکر میکنید چه تیپ آدمای چی رو دارن میبینن که رفتن پشت برنی سندرز که میذارن بیاد جلو و یکی صحبت از همین دموکراتیک سوشالیسم بکنه، اینجوری چالش بکشه کل سیستم و صحبت از سر بیمه رایگان بکنه، صحبت از سر نمیدونم دانش تحصیلات رایگان بکنه. اون بخشی از سیستم که پشت این هست و این تفکر قبول داره چیه؟ یعنی یه اختلاف به نظر میاد توی سیستم.
راستش من تا جایی که میدونم با نهایت تأسف باید بگم هم AFL-CIO یعنی سندیکاهای کارگری رفتن طرف کلینتون، هم کاکس افریقایی تبارها در مجلس رفتن. یعنی اینها قرار به اصلا نماینده بخش کارگری و زحمتکشی اینا باشه. با نهایت تأسف اینا رفتن. بنابراین میتونم بگم اونهایی که پشتشن که من شخصیت خاصی رو نمیتونم ازش اسم ببرم، عرض شود که افراد ترقی‌خواه روشنفکر نماینده طبقه متوسط.
البته من تو خود حزب دموکرات میگم، من فکر می‌کنم تو خود حزب دموکرات باید اون پشت اختلاف باشه.
امکان داره.
یعنی اون سیستمی که فکر می‌کنن به این شیوه جنگ ببریم و سرکوب بکنیم و سیستم رو به سر فاشیسم ببریم، اینا فکر می‌کنن اینجوری نمیشه کار کرد و این نمیتونه دوام داشته باشه این سیستم. ولی که اینقدر هر روز قشر متوسط هر روز آب بشه و آب بشه آب بشه.
شک وجود نداره یعنی... که در خود حزب ببینید حزب دموکرات، حالا اگه راجع به کلینتون و خانوادهش صحبت بکنید، حزب دموکرات از زمان فرانکلین روزولت نماینده چند گروه بوده، در واقع نماینده کارگرا، زحمتکشا، افریقایی تبارها و یهودی‌های زیر ستم اون زمان که از آلمان و اروپا فرار کرده بودن، گروه گروه اومدن اینجا و اون زمان جزء به اصطلاح دوزخیان روی زمین بودن. به تدریج که خودشون بالا کشیدن و جزء هیئت حاکمه شدن، اینا حزب دموکرات رو به طرف راست کشوندن و در واقع کلیمی‌های ثروتمند نقش بسیار بزرگی داشتن. حالا همینطور که گفتم، کسی که کلینتون رو کلینتون کرد آقای رابرت روبین بود که از سهامداران اصلی ارشد گلدمن ساکس و خانواده اینها رو بسام اونا، یعنی در واقع حزب دموکرات به راست کشیده شد از دهه 1980. ولی طبیعتاً فرضاً در ایران خودمون اصلاح طلبا رو به مثال بزنم، حالا چون مسئله انتخابات یه زمانی جزء نیروهای ترقی خواه بودن، ولی به تدریج واقعاً به طرف راست گرایش پیدا کردن، ولی بالاخره یه بخش از اینا ترقی خواه موندن. اطمینان دارم که در اصلاح حزب دموکرات هم یک بخش ترقی خواه وجود داره که دفاع میکنه به اصلاح از برنی سندرز و اینا رو من فقط میتونم. ولی اسم شخص خاصی رو فرضاً کورنل وست، یه آدمیه که خب به هر حال استاد دانشگاهه، عرض شود که یا استادای تعداد زیادی از استادای دانشگاه از جمله مثلا جیمز پتراس، اگه شما مقالهشو در انفورمیشن کلیرینگ هاوس دیشب هستش، اونم استاد دانشگاه. تعداد زیادی از روشنفکرای سطح بالای مرفه که میدونن در این کشور چی میگذره، اونا در حقیقت پشت برنی سندرز هستن.
حالا اتفاقا میگم صحبتش کردی سر چامسکی، که میگم الان به نظر میاد سر برنی سندرز این جنبشی که اتفاق افتاده یه اختلافی بین چپ به وجود اومده توی آمریکا. یعنی از یه طرف شما کریس هیجز رو میبینید یا رالف نیدر رو دارید میبینید که اصلا معتقد نبود رأی داد به آقای سندرز و میگه باید نماینده خودمون داشته باشیم و نهایتا باید به سمت انقلاب بریم. میگه تنها چیزی که واقعا میتونه حل چی کنه من این مشکلات رو حل کنه انقلابه، با رفرم کاری نمیشه. از اون ور داریم چامسکی رو میبینیم یا آقای کورنل وست رو داریم میبینیم که اینا رفتن پشت عملا اندورس کردن آقای سندرز و به خصوص کورنل وست که داره رسما براش تبلیغ میکنه و معتقدن باید تو همون بد و بدتر به خاطر خطری که توی حزب ریپابلیکن هست و دنیا رو به سمت یک چی میگن جنگ جهانی پیش میبره، باید بریم فعلا به اینا رأی بدیم که چیز نشه، به اصطلاح به سمت جنگ جهانی پیش نریم. چی از نظرتون تو این اختلافی که الان افتاده؟ هر دوشون هم واقعا پوینتی دارن که درسته ها، یعنی خود کریس هیجز من همیشه مقالاتش میکنم درست میگه، یعنی میگه این توی سیستم نمیشه که، ولی از یه ورم واقعا خطر جنگ جهانی دارید میبینید که به سمت این دیوانایی که دارن میان.
من راجع به این قضیه نمیتونم اظهار نظر قطعی بکنم. میتونم عرض بکنم من انتخابات امریکا رو زیاد واقعا دنبال نکردم، فقط یه راجع به بحث‌های کلی دارم چیز میکنم. ببینید تا جایی که امکان داره به نظر من از برنی سندرز باید دفاع کرد، با این دیدگاه که امید ما اینه که ببره. ولی اگر روزی واقعا کاندیدای حزب دموکرات نشد و در نتیجه خانم کلینتون شد، من شخصا پیشنهاد میکنم که هیچ وجه به خانم کلینتون رأی داده نشه در اون صورت.
چرا خطر کلینتون خیلی؟
خطر کلینتون از خطر دونالد ترامپ مراتب بالاتر.
اتفاقا جالبه یه سری میگن سی مثلثی از کلینتون، کروز و روبیو، میگن این سه تا کل آمریکا رو یعنی کل دنیا رو به سمت جنگ جهانی خواهد برد.
کاملا
یعنی سه تا مثلثی که هر کدومشون بیان به سمت جنگ جهانی خواهد.
ببینید دونالد ترامپ آدمی است روک و در واقع احتیاجی هم به این میلیاردرهای چیز نداره و مستقله، منتهای فاشیست نوع هیتلریه.
بله.
که الان مثلا دیوید دوک که یک کوکلکس کلانه رفته پشتش.
بله.
و چیزهایی که میگه فوق العاده زشت و پلید و کثیفه. از نظر داخلی. از نظر خارجی ولی فرضاً در اومد گفت من که شما این همه راجع به پوتین اینجوری صحبت میکنید، من میرم باش صحبت میکنم.
بله.
من میرم باش مذاکره میکنم. نکته فوق العاده مهمه. بذارید من مقایسه بکنم این رو با خانم کلینتون.
فقط من یه پرانتز باز کنم، اتفاقا سر خاورمیانه بسیار موازش خوب بود نسبت بقیه. البته میگم اینا میان وقتی سر کار فرق میکنه، ولی حداقل تو همین دیبیتایی که بود سر خاورمیانه موازش از همه
براتون عرض بکنم. ببینید دونالد ترامپ فاشیسمش نوع فاشیسم هیتلری همینطور که گفت و رک و پوسکنده است، در حالی که نوع دیگه ای ما فاشیسم داریم که بهش میگن انگلو زاینیست. انگلو زاینیست ها فاشیسم قرن 21 هم که اینا هدف غاییشون عبارت از پیاده کردن Project for New American Century که این Full Spectrum Dominance یعنی تسلط بلا منازع بر کل جهان. پیاده کردن چنین سیاستی تردیدی وجود نداره که جهان رو با یک جنگ جهانی سوم روبرو خواهد کرد. یعنی اینها در برابر چین و روسیه میخوان بایستن و اینا دوتا قدرت اتمی هن و امکان جنگ اتمی فوق‌العاده بالا میشه. بنابراین اینا یک خطر جهانی هن واقعا، در حالی که دونالد ترامپ امکان از نظر داخلی فوق‌العاده مرتجعه، از نظر به اصطلاح چیزهای علیه سیاهان، علیه زنان، علیه و و و و و خیلی چیزها. ولی ما به هر حال از جانب به اصطلاح کشورهای خاورمیانه به کشور خودمون صحبت فراموش نکنید هیلری کلینتون بارها و بارها گفته که من ایران رو اوبلیتریت میکنم، یعنی محوش میکنم. یعنی این زن دشمنی که با نه با جمهوری اسلامی کشوری به نام ایران یک بیماری داره و اونم عبارت از اینه، چون یک انگلو زاینیست فاشیسم پیرو اونه و به اصطلاح دنبال روی دست راستی ترین و حزب لیکوده به اصطلاح هر چود که. بنابراین از جهت خاورمیانه و از جهت کشور خودمون من کلینتون رو فوق العاده از دونالد ترامپ چیستر خطرناکتر میبینم. از این جهته که حالا باید دید که گفتم راجب چیز راجب برنی سندرز که تا کجا تا جایی که میتونه بره ما باید دفاع کامل ازش بکنیم و با این امید که بتونه ببره. امید ما اینه که ببره. به هر حال یه کارایی خواهد کرد با آنکه ما میدونیم چه موانعی بر سر راهش هست، ولی به نظر من کلینتون یکی از خطرناکترین چیزا هستش به اصطلاح کاندیدای چیز.
میگم توی الان توی سابقه خانم کلینتون رو که میاریم رفیق پیشم من اعلام کردم، یعنی دقیقاً تو 4 تا جنگ بوده، جنگ عراق گفته بود بله، افغانستان رو به شرای مثبت داد، لیبی رو که عملاً رژیم چینج واقعا اشغال نظامی جدیدن، اسم رمز واقعا اشغال نظامی شد رژیم چینج.
دفتر حقوقی دکتر ندا زمان وکیل رسمی دادگاه‌های فدرال و کالیفرنیا آماده انجام کلیه امور مهاجرتی شما عزیزان میباشد. ما شما را از طریق EB2، فامیلی، نامزدی، ازدواج، کار، سرمایه‌گذاری، دانشجویی و پناهندگی یاری می‌دهیم.
قبل از هر گونه تصمیم گیری در امور مهاجرت با من ندا زمان وکیل دادگاه‌های آمریکا تماس بگیرید.
آدرس 8500 ویلشر بلوار در شهر بیولی هیلز. برای تعیین وقت قبلی با تلفن 310-855-0992 تماس بگیرید. وبسایت nedala.com.
به دنبال یار و دلدار زندگی خود میگردید ولی تا به حال او را نیافتید؟ با مراجعه به مؤسسه همسرجون.com شما می توانید یار مورد علاقه خود را بیابید. با بهره گیری از مؤسسه همسرجون.com دیگر نیازی به خواستگاری ندارید. همسرجون.com پل ارتباطی ایرانیان در سراسر جهان برای یافتن یار و همراه زندگی.
اگر در جستجوی یار و همسری برازنده، تحصیل کرده، با اصالت و همتراز و مانند خودتان هستید و اگر در جستجوی عشق و پیوندی ماندنی هستید، در مؤسسه همسرجون نامنویسی کنید تا من پروین زمانی با سالها تجربه در کار همسریابی شما را با همدم و همسر دلخواهتان آشنا کنم.
برای آغاز کار و نامنویسی به وبسایت همسرجون.com مراجعه کنید. سرویس مؤسسه همسر جون برای یافتن یار زندگی شما در سراسر جهان ارائه می شود. تلفن تماس برای ایرانیان در سراسر جهان 818-450-6744 و تلفن ویژه ایران 0935-963-8037. یار شما در همسرجون.com منتظر شماست.
اونو قشنگ چیزی که دفاع کردش تو سوریه همینطور دوباره رژیم چینج و یعنی هر کدوم از اینا رو می‌بینیم همیشه طرفدار جنگ بوده واقعا و هیچ میگم بیاد و میگم چیزی که میگن در ارتباط جنگ جهانی سوم هیچ بعید هم نیست واقعا، یعنی بهش میخوره با سوابقی که ازش می‌بینی این احتمالش واقعا وجود داره.
خب ببینید اگر بخواید خانم کلینتون رو بشناسید باید به 1992 برگردید. تا 1992 کسی خانواده کلینتون رو اصلا نمی‌شناخت. آقای کلینتون در حقیقت در آرکانزاس استاندار اونجا بود. خانمش هم یه لایر، یعنی به حساب وکیل دعاوی بود. و فرضاً ثروت اینا در اون زمان یکی دو میلیون دلار بود. الان 200 میلیون دلار. ببینیم چه جوریه. انتخابات 1992 رو ما از نزدیک دنبال کردم و چند تا مقاله اون زمان نوشتم. کسی که در واقع آقای کلینتون رو، بیل کلینتون رو از آرکانساس اوورد رئیس جمهورش کرد، آقای رابرت روبین.
روبین بود، بله.
آقای رابرت روبین جز سهامدارای اصلی هم سیتی بانک و هم گلدمن ساکس بود.
بله.
که اوورد و اون به اصطلاح تمام چیزهاشو جمع و جور کرد و ما میدونیم که رابرت روبین رو بعدش کرد وزیر خزانه داری.
بله.
حالا ببین از اونجا سابقه اینا چجوری جلو میره. در زمان کلینتون، اولا کلینتون یه شانس بزرگی که آورد درست روی کار اومدنش همزمان بود با فروپاشی شوروی.
بله.
یک، دو، انقلاب انفورمیشن تکنولوژی. این دوتا باعث شد که از یک طرف تریلیون ها دلار از شوروی و اروپای شرقی هم ثروت های مادی و هم مغز ها به طرف غرب اومدن و این کمک عظیمی به رونق اقتصادی امریکا کرد. یکی هم کامپیوتر و انفورمیشن تکنولوژی. هر دوی اینا باعث شد که در دهه 1990 اقتصاد امریکا فوق العاده شکوفا شد و همه فکر کردن که این نیو اکانومی اسمشو گذاشتن آقای گرینسپن. در نتیجه ببینیم حالا چیز کلینتون چه کار کرد. اولا کلینتون اومد قانون رو که برای فقرا بود که ولفیر باشه، به اصطلاح قانون ولفیر رو تغییر داد و تمام به اصطلاح کمک هایی که به فقرای واقعا فقیر اونو قطعش کرد و گفت اینا باید برن کار بکنن و این یکی از اون مواردی بود که میزان فقر و اونهایی که در فقر مطلقاً فوق العاده گسترش داد. یکی از کاراش. ولی کسی که توجه نمی‌کنه که در دوران کلینتون و به کمک رابرت روبین و بعدش لارن سامرز که نوچه در واقع رابرت روبین بود و اومد بعدن وزیر خزانه داری شد، قانونی در 1936 یا 34 گذشته بود به اسم قانون گلاس استیگا که در واقع این قانون بانک‌های سرمایه گذاری یا اینوستمنت بانک از سرمایه های تجاری یا به حساب کمرشل اینا رو جدا میکرد. حالا دلم میخواد یه توضیح کوچیک بدم. ببینید سرمایه بانک های تجاری عبارت از اینه که مردم میان پسندازاشون رو اونجا میذارن، اونا هم به کسب و کارها کردیت میدن، پول میدن. بنابراین نباید در سفت بازی شرکت بکنه. بانک های سرمایه گذاری یا اینوستمنت بانک که حالا بهشون میگن هج فند و غیره و غیره، اونا آزادن که برن و در سفت بازی ها و ریسک سرمایه گذاری های پر ریسک شرکت بکنن. این دوتا رو فرانکلین روزولت برای اینکه میدونست که چه اتفاقی در دهه 1930 افتاده و باعث به اصلا اون فاجعه به اصلا بحران بزرگ شده، اینا رو از هم جدا کرد. آقای رابرت روبین و آقای کلینتون که نوچش بود، پول بهش میداد، سرمایه گذارش بود، این قانون رو تغییر دادن و در نتیجه باعث و بانی تمام به اصلاح آنچه که در 2000 و بعدش در 2008 صورت گرفت همین جریان بود. بله. بنابراین دقت بکنید که اینا چه ضرباتی در حالا بگذاریم که در زمان کلینتون فراموش نکنیم تمام قولهایی که امریکا داده بود به گورباچف که ما از آلمان، از آلمان شرقی یک اینچ اون طرفتر نمیریم. در زمان کلینتون رفتن ناتو رو و به اصطلاح چیزای ناتو رو در واقع نه تنها به لهستان، نه تنها به استونی و لتونی و لیتوانی، بلکه به کشورهای تمام کشورهای مجارستان، بلغارستان عرشبت که در زمان کلینتون بود که این جنایت بزرگ حمله به یوگسلاوی و تکه پاره کردن یوگسلاوی صورت گرفت. و بعد شما میدونید که هم به عراق حمله کرد و هنرمند بزرگ عراقی رو کشت، هم به افغانستان حمله کرد، هم به سودان حمله کرد و تنها کارخانه داروسازی سودان رو به نابودی کشید. تمام اینها رو
تو دوران کلینتون بله
در دوران کلینتون صورت گرفت. حالا بذارید من راجع به خانم کلینتون خود من کلینتون موقعی که در 2002 میخواست رئیس جمهور بشه کلی قولها به مردم داد، از جمله قول پاداش صلح یا به اصطلاح پیس دیویدن به مردم امریکا داد. به همین دلیل بودم یکی از بالاترین درصد آرا بود برای کلینتون. مردم امید اینو داشتن که حالا که دشمن بزرگ یا اژدهای بزرگ رو خفش کردن که شوروی باشه، حالا دیگه باید بیان نفس راحتی بکشن، صلح و صفا داشت، پیس دیویدن. در حالی که ما میدونیم که کلینتون همینطور که گفتم رفت و درست نیروهای ناتو رو برد تا دروازه مسکو و به تمام این کشورها حمله کرد. همیشه من فکر میکردم که کی پشت این راست روی و این عهد شکنی های آقای کلینتونه. اون موقع من فکر میکردم که الگوره. بعدم متوجه شدم که کیه؟ خانم کلینتونه. خانم کلینتونه که داره به حساب بیل کلینتون رو به طرف راست و حزب دموکرات رو به طرف راست میکشه. بعدم موقعی که سناتور شد، بعدش که به اصطلاح اومد بالا و وزیر خارجه شد و سیاست ها شما دیدیم در دوران هم به اصطلاح توی مجلسش هم وزیر خارجه شد و غیره و غیره. بعدم ما متوجه شدم که نه، الگور نبوده بلکه خانم کلینتون بوده.
اینجاست که میگن پشت هر مرد دست راستی یه زن دست راستی تر خوابیده. خب بریم سراغ دوباره برنی سندرز و آقای ترامپی که اشاره کردیم. هر دو اینا یه پایه دارن توی بایه اجتماعی دارن دیگه، پشتشون یه سری آدما دارن میرن به خاطری که به نظر میاد چیزی که میگن نقطه مشترکشون اینه که خشمگین از این سیستم، خشمگین از این استابلیشمنت. یه سریشون رفتن پشت ترامپ به خاطر اینکه ترامپ خارج از این استابلیشمنت میبینن، یه سری هم رفتن پشت آقای سندرز که اونم دوباره خارج از استابلیشمنت میبینه. نقطه مشترک تفاوتی به مشترک چه تفاوتی بین این دو تا خشمگین وجود داره؟ یعنی یه سریشون ترامپی شدن یه سریشون سندرزی، هر دو شنان خشبیرن.
خب اولا در این زمینه رابرت رایش که وزیر کاره که آقای کلینتون کنارش گذاشت،
الان هم آقای سندرز اندورس کردن.
حالا به هر هر شود که اون چند تا مقاله راجع به این قضیه که چرا مردم پناه بردن به این دوتا. اونهایی که پناه بردن به برنی سندرز نیروهای ترقی خواه کشور، یعنی در واقع اونایی هن که به نوعی الترناتیو در برابر چیز چه کسایی رفتن طرف ترامپ؟ اینا سفید پوستای که ما بهشون میگیم ردنک. ردنک میدونی در حقیقت کارگرا یا فقرای سفید پوست به نوعی مرتجع و نژاد پرست رو بهشون میگن ردنک. اینا کسایی هن که سیستم میدونه که به اصطلاح به اون امریکن دریم نرسیدن و در این حال ناراحتن از این که امتیازات نژادیشون هم داره از بین میره. برای این که موقعی که اینا بعد از 2008 کارگرای سفید پوست ماهر، یعنی در حقیقت اونایی که چند مقاله راجع به این قضیه در اومده که چرا در بین اینها خودکشی انقدر بالاست، اعتیاد چقدر بالاست، هر شبت که الکولیسم چرا، علتش اینه که اینها تمام عمرشون فکر میکردن که به رویای امریکایی خواهند رسید. متوجه شدن که نه، صندوق بازنشستگیشون رفته، خونه از دستشون رفته، بیکار شدن، خانوادهشون اصلا متلاشی شده و موندن توی خونه، به خودکشی، به اعتیاد، به الکل پناه میبرن. ولی خانم باربرا رایش، یکی از متفکرین بزرگ امریکایی، مطلب دیگه ای رو مطرح میکنه و اونم اینه که میگه اینا یه زمانی علاوه بر امتیاز امریکن دریم یا به اصطلاح اون رویای امریکاییشون، امتیازات نژادی هم داشتن. یعنی به هر حال خودشون رو بالاتر از رنگین پوستان میدونستن. موقعی که اوباما به عنوان افریقایی تبار اومد رئیس جمهور شد و همه متوجه شدن که فوق‌العاده باهوشتر از رئیس جمهور قبلیه که سفید پوسته، اینا یه ضربه‌ای به این چیزشون هم خورده. دونالد ترامپ در حقیقت پاسخگوی امتیازات نژادی ایناست و در نتیجه اینا سرخورده شدن، امریکن دریمشون به کابوس تبدیل شده و برای اینکه چنگ بندازن با اون امتیاز نژادیشون میرن سراغ دونالد ترامپ. بنابراین اونهایی که میرن سراغ دونالد ترامپ اونهایی هن که در واقع سفید پوست های نژاد پرست واقعا، منتها از سیستم ناراحت هم. در این طرف شما آدم های ترقی خواه رو داری که بیشتر دانشجوها و استادای دانشگاه و تیپ تحصیل کرده امریکا که آگاه ترن و نسبتا هم حتی بعضشون بهتر از اون کارگرای بیکار شده و اینا. اینجوری به اصطلاح فعلا تقسیم بندی شده
و بالاخره فکر میکنم دیگه. آها دو تا سوال دیگه دارم، وقتم زیاد نداریم، یه 5-6 دقیقه. یکی این بحثی که همیشه به نظر من هست، انتخاب بین بد و بدتر. یعنی واقعا تو کل دنیا، از ایران بگیرید، از آمریکا بگیرید، توی اروپا بگیرید، همینجا معمولا دیگه بین خوب و بد نیست، بین بد و بدتره. به قول اینا میگن less evil. یعنی اینو به نظر شما چجوری میبینید؟ تا کجا باید بین بد و بدتر رفت؟ کجا باید وایساد؟ چیکار باید کرد؟ یعنی چون واقعیتش که سیستم، اگر آدم خوبی هم باشه، سیستم اینقدر، سیستم کل دنیا اینقدر خرابه، نمیذاره اصلا کسی کاری بتونه بکنه تو همینجا. یعنی من فکر اگه فردا آقای برنی سندرز بیاد، با وجودی که میتونه خیلی شعاره و واقعا شاید هم بخواد، ولی سیستم اجازه بهش نده اونقدی که بتونه انجام بده، درنش میشه بین بد و بدتر.
خب به نظر من برنی سندرز رو به عنوان بد بهش نگاه نمیکنم.
نه سیستم رو من میگم، مثلا بد و بدتری که دارم، کل سیستم نمیذاره اجازه بده، نمیده کاری بکنه. یعنی جلوتو میگیرن.
ببینید حد همینقدر اگر برنی سندرز بشه و یه مقدار اصلاحات در زمینه شهریه دانشجویی، در مورد به اصطلاح ویلفیر، یعنی به اصطلاح رفاه اجتماعی، در مورد عرصه‌ای که پزشکی مردم و به اصطلاح سرمایه گذاری در زیر ساخت، چیزای اینجوری، حتی چیزای کوچیک، اینا مثبته و باید بشه. منتها ما در پیش زمینه و یا پس زمینه تمام این رأی دادن هامون باید تکیمون روی فعالیت اجتماعی در سطح خیابان، کارخونه، مزرعه، یعنی در بین مردم باید باشه. یعنی در بطن و یا در پیش زمینه این بد و بدتر که گاهی اوقات انتخابش فوق‌العاده مشکله و پیچیده است، باید تکیه اصلیمون روی کار با مردم باشه، بالا بردن آگاهی باشه، آگاه رسانی باشه، سازماندهی باشه و غیره و غیره. یعنی میخوام بگم که بین بد و بدتر باید موقعیت رو سنجیم، فوق‌العاده پیچیده است و باید ببینیم شرایط چجوریه.
آره چون میگم اگه بخوایم مثلا فرض کن حتی بین کلینتون یا ترامپ، یعنی ترامپ همش بد و بدتر میشه دقیقاً دیگه، به سیستم هم میگم، ولی خیلی سخت میشه توی خیلی بعضی موقع.
بله منتها باید به اصطلاح در شرایط مشخص و تصمیم مشخص در شرایط مشخص باید چیز، یعنی قابل پیش بینی نیست. ما الان نمیدونیم، فرضاً در ایران ما نمیدونستیم تا چند روز قبل از انتخابات چه اتفاقی میفته و در نتیجه باید ما خیلی با احتیاط و با دقت به اصطلاح بریم جلو و در هر موقعیت و از شرایط مشخص استفاده بکنم.
سوال آخر من در ارتباط با، حالا میگم صحبت سر ایران شد، به نظر فکر میکنید انتخابات برنی سندرز یا کلا انتخابات آمریکا تأثیرش روی ایرانیای اینجا چی هستش؟ فرق میکنه فکر میکنی برای ایرانی تو آمریکا؟
من فکر میکنم بسیاری از ایرانی‌ها اکثریت اونایی که به اصطلاح ترقی خواه هستن طرف سندرز را خواهند گرفت و اگر سندرز باشه برای ایران به مراتب بهتر از هم ترامپ هم خانم کلینتونه و در نتیجه برای اینکه ما میدونیم موزه گیری که کرده در مورد ایران مشخصا به اصطلاح گفته که ما باید باشون مذاکره بکنیم و از در صلح در بیایم و بنابراین نظرش نسبت به ایران کاملا مثبته، حتی از ترامپ هم بهتره.
بله از ترامپ هم بهتره،
کلینتون از همه بدتره.
آره تو این زمینه خود. آره خانم کلینتون همینجا که اشاره کرد میگم کامنتایی که تو حتی نه تو خود دولت اوباما هیچ وقت سر ایران اینجوری صحبت میکردن نه حتی توی کابینه بوش، یعنی شما رامزفیلد یا دیک چینی رو این کلماتی که از دهن خانم کلینتون بیرون میاد سر ایران حتی اینا هم استفاده نمیکنن.
کاملا همینطوره، یعنی خانم کلینتون یه صحنه‌نویس بسیار خطرناکه.
خب جناب امید متاسفانه با آخر وقت برنامه رسیدیم، با تشکر خیلی ممنون از شرکت در این برنامه، اطلاعات بسیار خوبی بود، انشاءالله برای برنامه بعدی
هم از شما مشتر. هم از بینندگان عزیزی مشتر. که این برنامه رو نگاه کردن.
بینندگان عزیز همینجوری گفتم برنامه رو میتونید روی iftv.com ببینید و هفته آینده با کارشناسان دیگری خواهیم بود در ارتباط با مسئله انتخابات آمریکا. تا هفته آینده و برنامه دیگر شب و روز براتون خوش باد.